بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو العلي له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. تسر بلشته پایان آیه 67 سوره بارکه یونس رسیدیم. امسال به عنایت الهی از آیه 68 همین سوره بارکه یونس شروع میشه. جریان اتخاذ ولد قبلا در سوره بارکه بقره آیه 116 بعد بحث بود که قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والارض كلٌ له قانتون. چون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم بحث شد که فرمود آیه 171 سوره نساء این بود انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض به کفاد الله وکیلا. باز در سوره مبارکه انعام هم بحث شد آیه 100 به 101 سوره مبارکه انعام هم این بود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خلق له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. در این سه سوره یعنی سوره مبارکه بقره بود نساء و انعام مخصوصا در باره اتخاذ ولد درس شد. تا حضوری از اون مباحث قبلی به دست آمد که منشأ همچه توهمی مشکل معرفت شناسی و هستی شناسی این هاست. اونا که از قبل معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه هم از براهین عقلی ترقی نبستن و از شهود درونی هم بهره ندارن، اینها چیزی را میپذیرند که مخصوصشون باشد. نظیر حرفی که بنی اسرائیل بودن بارش هست که موسی گفتن لن نؤمن که حتی مرد لهم جهرتن و ماننده یا عرنت لهم جهرتن. چنین گروه که از در هستی شناسی هر چیزی را محصول در مارده میداند، یک از در معرفت شناسی چیزی به حس و تجربه او نیاید باور نمی کند، دو این یا ملحد است و اصلا خدا را نمی پذیرد، یا اگر خدا را می پذیرد گرفتار وثنیت و سلمیت و امثال ذالک خواهد شد، مبتلا به حلول می شود، مبتلا به اتخاذ شرکا می شود. نمارم لذا انبیاء علیه السلام برای نجات مردم از این دو محضور هم جریان هستی را به طبیعی و ماورای طبیعی تقسیم کرده و هم معرفت شناسی را از حس و تجربه شروع کردن به مسائل ریاضی و مسائل حکمت کلام و بالاتر از اونها تا برسد به سلطان علوم و معارف که ملکه وحی شهود انبیاء علیه السلام در اسلام است. لذا در بحث هایی که مشرکان داشتند که برای خدا فرزند قرار بودن یا یهودی ها داشتند که عزیر بن الله دامنگیرشون شد یا مسیحا داشتن که ثالث ثلاثه دامنگیر شد، در همه اینها ذات اقدس ها با براهین مقصود اقام میکنند. بفرماید اولا شما مقدری را که در باره مسائل اعتقاد دارید باید ثبوتا ممکن باشد، یک اثباتا برهان داشته باشید، دو جریان اتخاذ ولد ثبوتا محال است، یک اثباتا بی‌دلیل است، دو این میشه چهار مطلب. در قالب این موارد این مطالب چهار دانه مطرح است، یعنی خدا فرزند داشته باشد ثبوتا محال است، اثباتا بی‌دلیل، و شما که مدعی اتخاذ ولدید ادعا دارید چیزی را که ثبوتا محال است اثباتا دلیل ندارید. بعد هم میتوان نه تنها شما دلیل ندارید، نیاکانی هم که حرفا رو میزدن به شما هم این حرفا رو از اونها به ارث بردید، اونا هم دلیل نداشتن. اینها حرفی میزنن که ما لهم بهی من غل بلا لآبائهم، یه حرفیست که آدمانه نیست. گذشتگان این هم همین حرف جاهلان رو نمیزدن. مطلب دیگر این است که گر در جان فرزند داشتن، اونا که خیلی جاهلن مبتلا به اصل توبیدن، بگن ولد الله، اونی که سوره مبارکه صافات آمده، این تقریبا جاهل آمده. هر کسی که مشرکان هم سازمان زدن آیه 151 به بعد سوره مبارکه صافات این است: الا انهم من افکهم و یهودون ولد الله و انهم به تازهونه است و هم بناتر بنه. این هم گذشته از این که گرفتار اون مسئله هستی شناسی و معرفت شناسی هم مبتلا به آثار اون رسوبات جاهلی هم هستن. بگن خدا فرزند دارد، به فرزند دو هم دختر است، ملائکه دخترن، که خدای سبحان به هر دو جهدش پاسخ میدهد که باید اصل فرزند داشتن محال است. بعد مرتب در فرزند داشته باشد چطور این قسمت زیزا رو شما امضا کردید، اون خوبها رو برای خودتون گرفتید، به این غیر خوب را به خدا اسلام دادید، از تفر بلاکه عدد بنید. خب جاهلانه ترین حرف حرف مشرکان است که مسئله توحید است. سوره مبارکه و رد له احد نفی صریح این توهم است: لم یرد برم برد برم لکرده خوب کنونه. از این حرف جاهلیت جهدا که بگذاریم میرسد به اتخاذ ولد، تبنی، فرزندگیری، که یهودی ها مبتلا بودن، مسیح ها مبتلا بودن، که میگفتن که اتخاذ الله ولدا. جریان اتخاذ را ذات اقدس ایران نسبت به حبیب و خلیل و امثال ذلك امضا کرده است که اتخاذ الله ابراهیم و خلیلا، ولی اتخاذ ولد محال است. اتخاذ خلیل برای آن است که مشکل او را حل کند، خلد و حاجت و نیاز او را حل کند. اتخاذ ولد برای آن است که تمنی به اتخاذ ولد است که در دوران سالمندی ولد مشکل والد را حل کند. این فرمود اصل تولید که محال است، روشش محال است، هدفش محال است. روش تولید بلاخره تو گیاهان، تو حیوانات، تو مانندان، یا از راه تلقی است، یا از راه تخمگذاری است، یا از راه تولد است، بلاخره محال است. مثل به خدا اگه چیزی جزئی از خدا جدا بشه، او جسم نیست، ماده نیست، جزء نداره، تلقی پذیر نیست، تولد پذیر نیست، تولید پذیر نیست. پس طریق تولد و تولید این طریق محال است. لم یرد بلم یرد میمونه هدف. در جریان گیاهان و حیوانات اونا هدفدار نیستن، ولی اون مبدع کل هدفی دارد از این تلقی، از این تولد، از این تولید در حیوانات که نسلشون بمونه و ماننده. در جریان انسان گذشته از این که حالا یا از راه تلقی هست یا از راه تولد هست، گذشته از این که امکانات طبیعی هست و گذشته از این که چون انسان مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشد، بلکه کل نفس زاغت و موت به میمیرد، این نسل باید محفوظ باشد، برای حفظ نسل چاره وجود نیست، این هدف کلیست. هدف شخصی هم رو تغییر میکند، اون است که هر کسی در دوران سالمندی محتاج به فرزند دیگه. خب این هدف مندی رو که انسان دارد سبقه اجتماعی تناسل است. اون سبقه تکوینیشه که نو باید بمونه و امر طبیعیست که نو میمونه، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست. اما این سبقه اجتماعیست، در این سبقه فقط تو انسان هست، تو حیوان که نیست. حیوان فرزند نمیخواهد باید در دوران پیلی مشتش حل کنه، این از هم جرا میشه. این انسان هست که گذشته از اون نیاز طبیعی و روش طبیعی، این نیاز اجتماعی هم کار او را در تناقض و تناسب تعویض میکنند و اون است که مشکل او را در دوران سالمندی حل کنند. قرآن کریم می‌فرماید نه روش هایی که در گیاهان و حیوانات و انسان ها به طور طبیعی مطرح است برای خدا ممکن است، بلکه معاده نه اون سبقه اجتماعی و هدفمندی که هر کسی ولد می‌گرد برای که در دوران سالمندی مشکلش حل کنه در بار خدا محال است، بلکه محال است. او غنی محض است. می‌ماند جریان تبنی و اتخاذ ولد. اتخاذ ولد گرچه روش طبیعی تلقیح و توالد و تخمگذاری و تولید اینا رو به همراه ندارد، ولی اون نیازهای اجتماعی رو به همراه دارد. حضرت رسولان که نیاز ندارد. پس تمنی فرزندگیری که شما بگویید فرشتگان فرزند او هستند یا عذر فرزند او هست یا مسیح سلام الله فرزند او هست، محال. میمونه یک عنوان تشریفی که خدای سبحان پدر عیسی یا پدر عزیر است تشریفاً و تکریماً، نه از راه طبیعی تا اینکه گفته بشود دم یرد برم یرد، نه هدفمندی که پدر به فرزند نیازمند باشد تا فرزند در دوران سالمندی مشکلات پدر را حل کند، بلکه تشریفاً و تکریماً یک انسان یا فرشته ای را به عنوان که چون موجود مقدس است به خدا استاد بدیم، بگیم این فرزند خداست. قرآن کریم هم برهان برای نفی این ذکر کرد، تمام به این که شرافتی که هست در قیامت معلوم شود. یعنی شما یک موجودی را الان شریف تلقی کنید، این موجود با موجودات دیگر فرق ندارد. شما که بیاید نحن ابناء الله و احباؤه فدمه یعذر بکن بزنو بکن بل انتون بشر و مثل کن، شما چه شرافتی دارید نسبت به دیگران؟ شما مثل افراد دیگر هستید، همه تون در برابر قانون الهی مساوی هستید. اگر مبتلا به تبهکاری شدید که کیفر میبینید و خدا در برابر گناه شما شما را عذاب میکنه. میمونه این عنوان که فقط تشریفاً بعضی از بزرگان به ما بگونی فرزند خدا، این میفته تو مسئله توقیفیت اسما که آیا خدا والد است یا متخذ ولد هست بمانند. و گذشته از اون بحث سه تا خطر ای رو تهدید میکنند، یا گذشته یا حال یا آینده. اگر یک نامگذاری، یک تلقیب لقب دادن، یک تعبیری در گذشته دور گذشته منشأ فساد بود یا الان منشأ فساد است یا در آینده نزدیک یا دور منشأ برداشت غلط می شود، این کلن ممنوع است. آدم یه حرف در باره خدای سبحان بزند که باعث سوء برداشت یه عده خواهد بود، این ممنوع. بنابراین هر راهی که شما داشته باشید برای اینکه تبنی را به خدا اسناد بدید، اتخاذ ولد را به خدا اسناد بدید، این میشه ممنوع. یا ممنوع است نقلن یا ممتنع است اقلا. بعضی از بحثات که قسمت مهم مطالب گذشته بود ممتنع بود اقلا، بعضی از امور که ممتنع اقلی نیست مثل صرف تشریف، همونطوری که کعبه را میگن بیت الله، فرون فرشته را میگن ولد الله یا اتخذ الله ولدا، که فقط جنبه تشریفی داشته باشد، این ممتنع اقلی نیست ولی ممنوع نقلی است، برای اینکه با برداشت‌های سو همراه است. اونا چون گرفتار حلول بودن، چه در باره از مسیح چه در باره عزیر، نتونستن توجیه بکنن یک کرامتی را که انسان داشته باشد و این به نحو حلول نباشد. لذا مسئله سادس و سلاسه مطرح است و ثانی اثنه مطرح است. تو بحث سادس و سلاسه که سوره مبارکه نساء و مائده اصلا گذشت، معناش این است که تو اونجا مخصوصاً بحث شد که ثالث ثلاثه کفر است، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اما رابع ثلاثه توحید الله و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خدا رابع ثلاثه است، ثالث ثلاثه نیست. رابع ثلاثه یعنی سه نفر که اینجا نشستن وقتی میشمارید هر کاری بکنید سه نفر، اما یه کسی هست که چهارمی این هاست ولی هر کاری بکنید تحت رقم در نمیاد، سرشماری بکنید این هست نبنه، هر جوری بکنید بشمارید، ولی در تحلیل عقلی یه موجودی هست که چهارمی این ثلاثه است، رابع ثلاثه است، خامس عربه است. ما یکون من نجوا سراس الا هو رابع و هم، هر کاری بکنین این سرفه از نبره. این چهارمی با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اول دوم هست، بین دوم سوم هست، بین اول سوم هست. خود اون آد، اون شمارنده، اون رقمزن، او هم تحت پوشش اون چهارمی است. ازا او تحت انگشت و قدم کسی قرار نمیگیرد، به حساب در نمی آید، راه جنرال آدم. اما اونا گفتن سالس و سراسه، یعنی سه نفر است، اب و ابن و روح القدس. از هر جا شروع بکنی یک خداست، دوتای دیگه یکی مریم است و عیسی یا عیسی و روح القدس مانند که معدود است، محدود است. اونا دوتا هستن، یکی از این میشه سه. اما خدا رو نمیشه در برابر موجودات دیگه قرار داد. هر چه باشند و هر که باشند، خدا با همه و با هر چه هست، به صحت عد در نمیاید. با عد هست، با آد هست، با تعدید هست، محیط به همه هست، بنابراین قابل شمارش نیست. هر فرقی اونجا ثابت شد که رابع ثلاثه میشه توحید، ثالث ثلاثه میشه کفر. فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما تو آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هر جای عده نشستن خدا با تک تک اونهاست، با رابطه بین هر کدام به دیگری هست و در جای دیگر هم هست، بنابراین تحت عد در نمیاد. همون است، اونایی کسی علالحق گفت، شیادانه گفت، یا هستی شناسیش محدود به ماده بود یا معرفت شناسیش گرفتار حض تجربه بود، اونم همین است. اما اگر کسی نه در این فضا نیز هستی شناسی و حمل از طبیعت و فرای طبیعت است، معرفت شناسی و حس و تجربه را ضعیف‌ترین و نازل‌ترین مرتبه می داند، بالاترش مرتبه ریاضی است، بالاترش مرتبه حکمت و کلام است، بالاترش مرتبه عرفان است و همه این معارف را هم زیر پوشش سلطان و علوم که وحیت تلخیص می‌کند، وقت به زبان وحی صاحب وحی میگوید کسانی هستند که به قرب نوافل بار میآورند و در قرب نوافل دیگه از خودی خود غافلند و از یک سمت غروب کردن تا دیگری طلوع بکند، وقت گوینده دیگری است، نه گوینده این زید است. بعد دو تا حرف است، اون مسئله سوء برداشت که کسی حق ندارد حرفی بزند که دیگران سوء برداشت بکنند، اون راجع مقام اثبات است. اما در مقام اینکه شیء فی نفسه این چیزه است، اینه در باره هست به امید یا امثال ذالک هم که مثلا خصبه هایی دارن که اوصاف فعلی ذات اقدس اله را بر خودشون تطبیق میکنن، اینا مشکل دارن. چون تو بحث قبل مشخص شد که مقام ذات منطقه ممنوع است یک، صفات ذات هم که این ذات است منطقه ممنوع است دو، مقام فعل حق که مقام امکان است، فعل خداست، ممکن و وجود است، ممکنه کسی مظهر این بشه. مثل اینکه خود ذات اقدس اله اغنا را یعنی بی نیاز کردن را که فعل خداست به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میداد، فرمودن اغناهم الله و رسوله. خب هو المغنی، همین مغنی را به پیغمبرش نسبت میداد، چون اغنا که واجب الوجود نیست، یک صفت ذاتی واجب الوجود نیست. و این یغنی و یفقر و یقدر و یبسط، این صفت فعل خدا، این صفت فعل رو ممکنه انسان کامل داشته باشد. لذا اونا هم پرهیز میکردن، همه جا نمیگفتن، ولی اگر در جمع خواص میگفتن میگفتن که این مال مقام ذات نیست، اینجا ممنوع است یک، مال مقام صفت ذات نیست که این ذات است دو، در مرحله سوم فصل سوم است که فعل خداست، فعل خدا ممکنه وجوده. برطرف فرمود که اینها اتخذن له ولدا. خب پس اگر برابر سوره مبارکه صافات باشد که خیلی جاهلانه است که قالوا ولد الله، این خیلی جاهلانه است، اتخاذ ولد هم فبود به این که این ثبوتن محال است، اثباتن هم بدلیل. اتخاذ ولد برای چیه؟ اگر اتخاذ ولد برای آن است که مشکل او را در مسائل اجتماعی یا فردی حل بکند، او که منزه از فقر است. ولد حقیقی داشتن محال است، چیزی از او جدا نمیشود. لم یرد ولم یولد از او سبوح است، قدوس است، سبحانه. این سبحانه برهان اول است. برهان بودن هر برهان به حد وسط است. یعنی اگر کسی بگوید عالم حادث است لعنه متغیر، دیگه لازم نیست سغراب و کبرا تشکیل بده. این سغراب و کبرا رو خود مستنبط باید بسازد. وقتی گفت لعنه متغیر یعنی العالم متغیر و کل متغیر حادث فر عالم حادث، یعنی بقیه رو خودت باید بفهمی. حد وسط برهان تمام حد رو میزند، اون شاکلی ده. اینجا حد وسط برهان اول شاکریدش سبوح بودن خداست. او منزه از آنه که جهر باشه، منزه از آنه که ماده باشه، منزه از آنه که جسم باشه. هر چیزی که فرزند دارد، چه در گیاهان، چه در حیوانات، چه در انسانات، در اخر با جزئی از او جدا بشه، یا تلقیح بشه، یا توارد بشه، یا تولید بشه، او که سبوح از این حرف هاست. اگر سبوح هست بس از ولد داشتن به ولد داشتن دیده اوصاف سلوی اوست، این برهان انجام، این تموش. میمونه مسئله هدفمندی که ولد داشتن برای آن است که اگر ولد داشتن برای آن است که نسل محفوظ بمونه، او که سبوح و قدوس از زوال و فنا است باقی. اگر برای رفع نیاز است که هوال غنی، نه تنها هوال غنی، یه وقت اسم میگیم او بی نیاز است، یه وقتی میگیم نه تنها او بی نیاز است بلکه نیازه تمام نیازمندها رو او برطرف بکنه. باید میشه سه تا برهان با سه تا حد وسط. یکی سبحانه این حد وسط اول، دوم هو الغنی، حد وسط دوم چون بی نیاز است نیازی به فرزند داشتن ندارد و نیازی به اتخاذ ولد ندارد. برهان ثالث له ما فی السماوات و الارض، اگه همه برده اویان بگی کسی فرزند اونی، همه چان در برابر اراده الهی. خب فرمود آلو تخذ الله ولدا سبحانه، این برهان اول. این سبحان دو جوره نسبت به کسانی که برای اولین بار آشنا میشن، این سبحان هر دبست. نسبت به کسانی که سابقه آشنایی دارن، سبحانه این هم تنبه به دلیل است، هم معاذ الله گفتن است. مواد حرفی بزنید، شما که آشنایی، شما که میدونید او لم یرد و لم یولد، این چه حرفی میزنید؟ این سبحان برای کسانی که آشنا به این معرفه این سبقه رو هم دارن. برهان دوم هو الغنی، حد وسطش بلد. برهان سوم له ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر همه برده اویان، ملک اویان، ملک اویان، چیزی فرزند او نیست، اتخاذ ولد هم ندارد. اینا درباره اون چه که خود ذات اقدس را بگه. بعد نبود حالا که او ثبوتن محال بود، شما که چه دلیل دارید که میگید خدا فرزند اتخاذ کرده؟ این عندکم من سلطان بهذا، شما چه دلیل دارید به اتخاذ ولد؟ نه فرشتگان فرزند او هم، بلکه ملک و ملک اویان. نه عزیر و مسیح سلام الله علیه و ملک و ملک اینه هیچ کدوم. این اندکم این سلطان به حضور اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یه حرف جاهلانه میزنی و میشه افترا. یه بیان وکیل سیدان استاد رضوانه تو المیزان دارن که این من است با ذکر سند. تو منطق ملاحظه فرمودی، در منطق مناظره کردی که اگه کسی مطلبی را گفت دیگری بخواد اون مطلب را رد بکند چند راه دارد. یه وقتی کل این دلیل را غیران می کند، میگه این دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا می کنیم، پیاده می کنیم، نتیجه نمیده. این بهش میگن نقض. اگر کسی بخواهد حرف دیگری را رد کند، این سه تا راه دارد. راه نقضش اینه که بگوید این دلیل نیست، ما من که ما همین درجا در جای دیگر پیاده کردیم و نتیجه نداد، این راه نهست. دوم اینه که این دلیل رو کاربرد شکافی میکنن، نه اینکه بگن ما مجموعا سربسته این دلیل رو جای دیگه پیاده کردیم و نتیجه نداد. میاد بررسی میکنن این دلیل صغرایی دارد، کبرایی دارد، صغرا مثلا ممنوع است، کبرا ممنوع است، با این رو قبول نداریم، شما ثابت بکنیم. این رو میگن من در قبال نفس. راه سوم تو منطق این است که کاری به دلیل مستدل ندارد، نه از راه نفس نه از راه من، در عرض دلیل او یه دلیل دیگری بر خودش اقام میکنه. این روش میگن معارضه، که در عرض دلیل مستدل یه دلیل دیگری رو اقام میکنه. این سه راه تو منطق. از این راه سگانه در قرآن فراوان. راه من هم یه وقت است که میگوید ما صغرا رو من میکنیم، کبرا رو من میکنیم، دیگه چیزی در دست مانع نیست که سند برای من ذکر کند. این است که میگوید مانع را من کافی است، اون مستدل باید زحمت بکشد ثابت بکند. اگر کسی بگوید آقا صغرا ممنوع است، همین که گفت کافی است، مستدل باید ثابت کند که صغرا ثابت. یا ممکن است بگوید بل کبرا ممنوع است، کبرا بدیهی که نیست، ما قبول نداری، مستدل باید تلاش بکند این کبرا را تثبیت بکند. اگر اون ناقل آمده گفته صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است، مستدل باز زحمت بکشد صغرا را ثابت بکند، کبرا را ثابت بکند. ولی اگر مستدل آمده گفته کبرا ممنوع است، سند من هم این است به این دلیل، یا صغرا ممنوع است، سند من این است به این دلیل، این بهش میگن این من است با ذکر سند. این که تو المیزان آمده روح من اون ذکر سند اینه، یعنی این قصه برهان منطقی اینجا پیدا شده. ذات اقدس اله آمده مقدمات شنو من شده، دلیل ممنوعیتش هم ذکر کرده. اول این اتخاذ ولد داشتن ممنوع است، چرا؟ برای اینکه او سبوه است، اولا غنی سامیه، مالک مطلق است، ثابتون اینا سند دارن. شما اگر بخواهی اون ممنوع رو تثبیت بکنی باید این سند رو باطل بکنی. نمیتوانی سبوه بودن رو باطل کنی، نمیتوانی غنی بودن رو باطل بکنی، نمیتوانی تبارک الذی بیده الملک رو باطل کنی. تو بحث پارسال هم داشتیم که تفسیر با تفسیر فرق میکنه. یه وقت کسی میوه میشینه تو باغ، یه وقت کسی درخت میکاره. خب قرآن نکات فراوانی داره، آیات فراوانی داره، هر آیه رو یه مقدار مطالعه کنه بوده مطالب زیادی داره. این میوه چیدنه، آدم بره تو باغ میوه های آماده میشه، یه وقت کسی درخت میکاره. این تفسیر المیزان این درختکاریه، یعنی مجتهد میبرداره که چیوری آدم از آیه این میوه ها در بیاره. حالا اگر این میوه ها رو کسی چی؟ این سشات نکته را از این آیه کسی در آورد، این چنین نیست که این درخت دیگه میوه نده. دوباره انسان میتواند بررسی کند، یجدی مجد از شمس و القمر، یه مطلب تازه، یه سؤال تازه تر شده با پیشرفت روز، یه مشکل جدیدی آمد، یه سؤال جدیدی تر آمد. دوباره این مجتهد درختکار میتواند از این شجره طوبا که اکر و حاضر اکر یعنی میوه نه اکل خوراکی او دارم است، نه خوردنش دارم است. در قرآن کریم مثل شجره های بهشت است که اکر و حاضر یعنی دائما میوه میده. این طوری که قصد شرط میوه داد اینجا رو چیدیم، این سؤال های اسم و ایست بعدی در آمده دیگه این درست میوه نده. این مثل شجره بهشت است که اکر و حاضر منتها باغبان اگر آشنا باشه به نهال پروری میتواند از این شجره طوبا هر روز میوه جدیدی رو برویاند، یعنی اظهار بکند و بشینه. خب فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه یک هو الغنی دو له ما فی السماوات و ما فی الارض. شما حرفی که دارید برهانی نیست، سند من هم همین است گفته شد این لکم من سلطان به هذا. مطلب دیگر تو بحث‌های قبلی قرآن هم داشتیم این است که قرآن مثل کتاب فلسفه و حکمت و فقه کتاب علمی نیست. قرآن نور است، یعنی چی؟ یعنی علم را با عمل می‌دوزد. شما در هیچ کتاب فلسفی یا کلامی یا فقهی مسئله علمی را با اخلاق قرین نمی‌بینید. خب بالاخره یک کسی ثابت بکنه ربا حلال است یا حرام، ثابت بکنه حرام است الا مثلا کذا و کذا، یا مثلا بی لازم است یا نه بگه لازم است کذا و کذا دیگه، وَتَّقُوا اللَّهَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اینا توش نیست. قرآن کریم وقتی اون مسئله فقهی را ذکر کرد، لا تُخْسِرُوا را ذکر میکنه، وَتَّقُوا اللَّهَ را ذکر میکنه که مواظب باشه. اینجا مسئله کلام و حکمه را ذکر کرده، مسئله جهانبین را ذکر کرده، معرفت شناسی را ذکر کرده، اون تبشیر و انذار هم کنارش ذکر کردن. این میشه نور، یعنی علم را با عمل و اخلاق یک جا یاد آدم میده. این تو نیست که نظیر کتاب های دیگه آدم فقط یاد بگیره. فهم با چه این عرض میزنه؟ این موعظه است. چرا غیر غالبان سخن میگوی؟ این موعظه است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. ما به شما میگیم هی علی فلاح، حرف غیر عالمانه زدن فلاح نیست، جاهلانه سخن گفتن انسان را فلاح نمیرسونه، مانع رسیدن به فلاح است. بدون معرفت شناسی صحیح در باره خدا فکر کردن مانع فلاح است، بدون هستی شناسی کامل در باره خدا سخن گفتن مانع فلاح است. چرا شما بدون فلاح حرکت میکنید؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و منشأ این کار اینه که بالاخره میخواد دنیا گیرتون بیاد دیگه. چون اگر شما به خدا و قیامت غیب است اعتقاد داشته باشید، جلوی این بی‌بندوباری گرفته میشه. و چون نمیخواهید بی‌بندوبار رو رها کنید، میخواد بکنی رها باشید، این حرفا رو یا نمیرید یاد بگیرید یا عمدن میذارید کنار. بازگشت همین لذت های سوزگذر دنیاست. قول متاع دنیا قلیل ثم ارینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. ببینید در این مسئله تو کتاب های فلسفی، تو کتاب های کلامی، تو کتاب های فقهی هیچ جایگاه نداره. انسان را میخواست سوال کند که معرفت شناسی چیه؟ حس و تجربه است یا بالاتر؟ هستی شناسی محدوده به طبیعت است یا طبیعی و فرطبیعی؟ اما دنیا زود گذره، مواظب باشید فریب نخورید، یعنی جایی نداره تو این قرآن. این قرآن کریم است که اون معارف اعتقادی و علمی را با یه مسائل اخلاقی حل بکنند، ریشیابی بکنند. میگه سر این که شما به غیب تن در نمیدی، میگه این هی لا حیاتون دنیا، همین لذای زود گذره. خب لذای زود گذره که بعد شد، شما که میگه مثل درخت است که پژمرده بشید بشید هیزم، که شما به طرف ما برمیگردید، یه حسابی هست، یه کتابی هست. اون چه در درون شما تأمین شده است و تأمین شده است این است که انسان هرگز از بین نمی رود. خب الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. مشابه این مطالب را در سوره مبارک اسراء و کهف بیان فرمود. آیه 11 سوره اسراء اینه: فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. خب اتخاذ ولد بالاخره همسر میخواد، این که همسر نمیخواد، لم يكن له صاحب. اگر بگویید که تشریفاً گرفته، خب خدا که ولی و امثال ذالک ولی تشریفی نداره. یک کسی اتخاذ ولد میکنه، هم پیمان میگیره و مانند که مشکل او را حل بکنه. خدا سبحان ولی فراوانی دارد، اولیاء الهی دارد، آن برای اینکه خدا مشکل همه اونا را حل بکنه، اونا را تحت ولایت خود میگیرد که مشکل اونا را حل بکنه. کسی بیاید فرزند خدا بشه که چیکار بکنه؟ خدا ولی دارد اما ولی من از ذل ندارد. این فرزندی که شما به خدا اسناد دارید در حقیقت تبن نیست من از ذل، که اون مشکل ذلیلانه دوران فرسودگی را حل بکنه. این که نیست. در سوره مبارکه کهف آیه 4 به بعد این است: فینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا به آبائهم، پدران اونا هم نمیدونستن. این تو نیست که حالا نیاکان و اونها آلمانه هم شدن و اینها فقط اون اصل حرف گرفتن که نه، اونها که گذشته بودن عالم بودن به این مسئله حرف آلمانه گفتن. نه اینا کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا. تو سوره مبارکه مریم در جریان اتخاذ ولد نسبت به حضرت مسیح سلام الله علیه آیه 35 به این صورت بیان فرمود: ما کان لا یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن یکون. این ما کان لله در تعبیرات دیگر نبود، این همه بار منطقی دیگر دارد. میگه اصلا برای خدا این نیست، این جز صفات سلبی خداست اتخاذ ولد، این نقص است. تمام صفات سلبی به صفات ثبوتی برمیگردد، چون صفات سلبی اون مسلوب نقص است. سلب نقص یعنی سلب امر عدمی، بازگشت سلب و سلب به امر وجودی است. تمام اوصاف سلبی امور عدمی و نقص هست، مثل جهل و ظلم و فسق و اینا. سلب این امور هم به سلب و سلب برمیگردد، لذا منشه همه صفات سلبی کمالات وجودی است. اصلا این برای خدا نیست، نه او حق ندارد، یعنی این به ساحت قدس ربوبی مناسب نیست. ما کان لله یتخذ ولدا سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. باز در بخش پایانی سوره مبارکه مریم اونجا مقدار مبسوط‌تر بحث میکنن، آیه 88 بعد این است: و قالت اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادعا تفاض السماوات و تفتر منه و تشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ان کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم و قدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. ما در تعبیرات ممتون ادبیات شعرا و اینها حرفای مبالغه آمیز زیاد، یعنی حرفی زده که نزدیک بود کوه متراشه بشه، این مبالغه است، اغراق است و مانندان. حالا یکی کسی دروغ گفته شد، چرا کوه متراشه بشه؟ از بس این حرف دروغ است که ممکن است کوه متراشه بشه، اگر ما کوه هم بودن منفجر میشه. این حرفای اغراق آمیز، اما ذات اقدس اله کلامش منزه از مبالغه و اغراق است. بفرمود کوها نزدیک بود متراشه بشن. چرا؟ چون کوها همه تسبیح بوی ما هم همه میدونن ما فرزند نداریم، همه سبوح و قدوس گوی هم یسر برول الله ما به سلامات مولده، اینا نزدیک من پجار بشن. این تنشق الارض تفتر نمین هو تفاد و سماوات تفتر نمین هو و تنشق الارض و تخبر جبال حدا مبالغه نیست، اغراق نیست، چون همه اینا دارن میفهمن. اونجا رو در مشهد و محضر الهیان ساکتن. همون ما در جریان یا جبال و عبدی معهو که به شما گفتیم اینا چیز میفهمن، نماز خونن، یسبح لله ما فی السماوات و فی الارض، اصلا گفتیم اینا چیز میفهمن. اینا اگر چون چه به اذن ما نبود اینا منفجر میشدن، البته علیه این مفتری ها منفجر میشدن. این اغراق نیست. آدم وقتی پرسنج اهانتی به شخصیتی کردن، دوستان او در حضور او هستن، اونتا معزون نیستن که مبارزه کنن، این نزدیک منفجر بشن، خیلی بنا بعد سخت میگذرد، چون میفهمن این شخص را خلاف میگوید. کسی به ذات اقدس اله این افتراب بندد که اتخذن له ولدا اتخذن رحمان ولدا تکاد و سماواتی تفتر نمید و تنشق الارض و تخرب جبال حدن اندعو در رحمان ولدا به ما ینبغی در رحمان یتخذ ولدا. چرا تو این کل من که سماوات و ارضی لات رحمان هست همه برده ی اوی هست من چون بگی یه فرزند خدا هست و اونی هم که تو جریان زینب کبرا سلام الله علیها تو خطبه کوفه آمده از همین دویده که مبارزه نیست. یعنی شما کاری کردید که کوها نزدیک بود منفجر بشه. ما مذهبی نیستیم که این شاعرانه نیم. چون کوها همه به ولایت اینو معتقده. هیچ کوهی نیست، این دشتی نیست، این رو بحر نیست. مگر اینکه ولایت مدار است. اونم که از زینب کبرا سلام الله علیها بود، نظیر سوره مبارکه مریم برهانی است و نه اغراق و مبالغه. الحمدلله.